رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 15 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در گراو گونگیری در شهر سیدنی استرالیا یک روحانی ایرانی عیبدار می شود. یکی از پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه از سوی سیتیز از جان اشغال شد و امنیستی اینترنشنال و هومن رایتس واچ از مسکو خواستند که از تعقیب حامیان حقوق بشر چچنستان جلوگیری کنند. تفصیل خبرها. پلیس استرالیا نامناسبی شخص گراوگون گیر در شهر سیدنی را اعلان کرد. گفته می شود که او روحانی از ایران فرار کرده هارون مونیس است. خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع پلیس نوشته است که مونیس قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت ولی با پرداخت گراوپولی رها شده بود. همچنین او را در فرستاده نامه ها به خانواده های نظامیان از استرالیا که در جنگ ها در خارج کشور کشته شدند عیبدار کرده بودند. هارون مونیس روز 15 دکبر چندین نفر را در یک قهوه‌خانه شهر سیدنی استرالیا گراوگون گرفت. 7 ساعت بعد از شروع حادثه 3 نفر و سپس 2 نفر دیگر قهوه خانه را ترک نمودند. تفصیل در این باره هم تقدیم شما می شود. مصالحان اسلامگرا بعد از دو روزی درگیری‌های شدید یکی از پایگاه‌های نظامی کلیدی ارتش سوریه در ولایت ادلیب را تحت نظارت قرار دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا خبر داد که مصالحان القاعده، جبهه النصرة و دیگر گروه‌ها روز 15 دکبر در پایگاه نظامی وادی دیف مستقر شدند. در زد و خوردهای روز یکشنبه برای این پایگاه به نوشته حامیان حقوق بشر دست کم 15 سرباز حکومتی و 8 تن از 30 تن از جیان به هلاکت رسیدند. درگیری ها برای پایگاه نظامی وادی دیف که در کانال شاهراهی دمشق حلب جایگیر شده است و از جهت استراتژی بسیار مهم محسوب می شود، بیش از 2 سال باز ادامه داشتند. بر اثر جنگ در سوریه از بهار سال 2011 به این سو بیش از 200 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان‌های بین‌المللی امنیستی اینترنشنال و عفو بین‌الملل و هومن رایتس واچ از مقامات روسیه دعوت کردند که پیش راه تعقیب و ترسانیدن حامیان حقوق بشر چچنستان را بگیرند. شام 13 دکبر دفتر سازمان کمیته علیه شکنجه در شهر گروزنی آتش زده شد. با گفته حامیان حقوق بشر از این سازمان افراد ناشناس روز شنبه آنها را تا با آتش کشیدن دفتر تعقیب کردند. افراد نقاب‌پوش باشد با آنها تهدید کشتن نمودند. آن نیستد رئیس بخش پژوهش‌های امنیستی اینترنشنال گفت که این عمل ادامه سرکوب‌سازی آزادی بیان در منطقه است. رهبری نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ تاتیانا لاکشینام در صفحه‌اش در فیسبوک حد زد که مقامات چچنستان شاید تصمیم از کشور خارج کردن کارمندان کمیته علیه شکنجه را گرفتند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هماهنگ نبودن فعالیت ساختارهای قدرتی را تهدید به امنیت کشور خواند. در ملاقات با جنرال ها و افسران والامقام ارتش در شهر کابل، سرور افغانستان از افزایش حمله های انتحاری در کشور اظهار نگرانی کرد و ساختارهای قدرتی برای هماهنگ نبودن فعالیتشان انتقاد نمود. اشرف غنی گفت که ظرفیت موجود است اما هماهنگی نیست. هماهنگی نه در سطح ارتش وجود دارد، نه در سطح ارتش و وزارت امور داخله و نه بین ارتش و وزارت امور داخله و امنیت ملی. سروری افغانستان همچنین اظهار نمود که به خاطر تامین هماهنگی بیشتر نیروهای قدرتی در شهر کابل یک گارنیزون نو تأسیس می شود. کاهش قربی روبل روسی در برابر دلار و یورو ادامه دارد. در جریان خرید و فروش در بازار سهام مسکو روز 15 دکبر قربی یک دلار به بیش از 58 روبل رسید. قیمت یورو تا 72.5 روبل بالا رفت. با گفته متخصصان شروع از ماه ینوار روبل روسی بیش از 41 درصد ارزش خود را از دست داده است. پایین رفت قربی روبل و از رشد بازماندن اقتصاد روسیه با تحریم‌های غرب علیه مسکو و افزایش قیمت نفت در بازار جهانی رب داده می شود. تحریم های غرب و کنش به دخالت روسیه به امور اوکراین و مدد به جدای خانه رستبار در شرق این کشور است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب و وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. خاروق در ورطه نزاع نو قرار گرفت. بازداشت محمد باقر فرمانده سابق آتش اعتراض مردم را روشن تر کرد. گراگانگیری در سیدنی. مردم یک از بزرگترین شهرهای استرالیا از گراگانگیری در یک از قهوه‌خانه ها در حال شوک قرار دارند. اما امتیاز فقط به شرکت های خودی. اقتصاددان های تاجیک میگویند که امتیاز های مالی به برخی شرکت ها روز دردسری حکومت تاجیکستان خواهد شد. محمد باقیروف سابق فرمانده نیروهای مرزبانی و فرمانده پیشینی اتحادیه مخالفین در بدخشان روز 15 دکبر برای چند مدت بازداشت شد. گفته می شود او را در حال دستگیر کردند که در یک همایش اعتراضی ساکنان محله بر خاروق شهر خاروق علیه ساختن بنای دفتر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان حضور داشت. مردم طلب میکردند که در این منطقه نه بنای معمولی بلکه ورزشگاه یا بنای تئاتر بنیاد شود. بازداشت محمد باقر آتش اعتراض مردم را روشن تر کرد و مقامات مجبور شدند که او را زود رها کنند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
بنابر اطلاع منابع رادیو آزادی در خاروق، سابق فرمانده نیروهای مرزبانی و فرمانده سابق اتحادیه مخالفین تاجیک در بدخشان و از افراد با نفوذ محلی محمد باقر بعد بازداشت کوتاه مدت زیر فشار ازدحام مردم آزاد شد. این حادثه روز دوشنبه 15 دکبر در محله خاروق بالای شهر خاروق روی داده است. علیم شرزمانوف رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در بدخشان در صحبت با آزادی گفت که صبح امروز ده ها افراد سلاح به دست به محله برخارق آمده میخواستند در یک بنای محله دفتر ریاست امنیتی را تأسیس دهند. این ساختمان به تاکید شرزمانوف گویا قبلا برای تشکیل ورزشگاه و یا تئاتر جدا شده بوده است و مردم از این خبر ناراحت شده در اطراف بنا به نشان اعتراض جمع شدند. در میان اعتراضگران محمد باقرف هم بوده است که از جانب سلاح به دستان بازداشت و بعد مدت زیر فشار مردم آزاد شده است. علیم شرزمانوف می افزاید در این بنا زمان شوروی شعبه امنیت شغنان عمل می کرد و بعدن قرار بود به یک مؤسسه فراغت تبدیل داده می شود. آزاد شدن محمد باقرف را نبات دادی خدای و یک فعال جمعیتی محلی هم برای آزادی تصدیق کرد. عین زمان در صحبت با آزادی امر خدا دمدار معاون رئیس ولایت بدخشان گفت از این حادثه ها خبر ندارد چون که همراه با رئیس ولایت در شهر دوشنبه قرار دارد. هنوز مقامات انتظامی به طور رسمی در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند. منبع‌های رادیو آزادی میگویند که این حادثه امروز در محله زیست محمد باقر رخ داده است. ساعت‌هایی که خبر بازداشت محمد باقر رسید، ساکنان محله در خاروق از بسته شدن راه مرکزی شهر خاروق به سوی خاروق بالا خبر دادند. محمد باقر یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در بدخشان و پلکونیک سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان میباشد. بعد از عملیات سال 2012 در خاروق که با طلب به مقامات سپردن گمانبران قتل گنرال عبدالله نظرف آغاز یافت و زیر 70 کشته به جا گذاشت، نام او دیگر بار ورد زبان رسانه ها شد. بعد از رویدادهای 21 می سال روان در خاروق که در پی یک تیراندازی در مرکز شهر و هلاکت 4 نفر با شمول یک افسر پلیس چندین بنای ماموری به آتش کشیده شدند، محمد باقر محمد باقرف عضو کمیسیون مشترک دولت و جامعه شهروندی شد که باید این واقعه را تحقیق می‌کرد.
بازداشت و رهایی محمد باقر محمد باقرف سابق فرمانده نیروهای مرزبانی و فرمانده پیشین اتحادیه مخالفین در شهر خورق.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پلیس استرالیا روز دوشنبه نام مناسب شخص گروگانگیر در شهر سیدنی را اعلان کرد. او روحانی از ایران فرار کرده هارون مونیز بوده است. خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع پلیس نوشته است که مونیز قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و اما بعد از پرداخت گراپولی رها شده بود. همچنین او را در فرستادن نامه‌ها به خانواده‌های نظامیان از استرالیا که در جنگ‌ها در خارج کشور کشته شدند عیبدار کرده بودند. هارون مونیز شرط گذاشته است که فقط بعد از مذاکرات با نخست‌وزیر استرالیا تونی ایبوت گروگان‌ها را رها می‌کند. قضیه گروگان‌گیری در قهوه خانه شهر سیدنی استرالیا را تکان داد. هارون مونیز تقریبا ساعت 10 روز 15 دسامبر چندین نفر را در یک قهوه خانه گروگان گرفت. در نوارهای تلویزیونی از تریزه قهوه خانه دست کم 3 نفر با دستهای بالا نمودارند. همچنین یک پرچم سیاه با حرفهای عربی هم به چشم می رسید. از اول حد زده می شد که این پرچم گروهی دولت اسلامی است، ولی بعدن خبرگزاری ها این را رد کردند. شایدان می گویند که صداهای مانند بطیر را هم شنیدند، اما تا حال درباره آسیب دیدگان اطلاعی نرسیده است. 7 ساعت بعد از شروع حادثه 3 نفر و بعدن باز 2 نفر دیگر قهوه خانه را ترک نمودند. در یک تماس تلفنی از حامد اطمینان یک ساکن شهر سیدنی پرسیدیم همین حالا که در سیدنی شب است و در شهر چگونه است و مردم این حادثه را چگونه قبول کردند؟
خب مردم که واقعا در این حالت شوک و بهتی به سر ببرند، از اون جهت که استرالیا معمولا کشوری هست که خیلی آرامش درش به طور نرمال برقراره و خیلی در صدر اخبار این چنینی معمولا استرالیا قرار نمیگیره یا اتفاقات این چنینی درش خیلی به ندرت اتفاق میفته. بنابراین یه همچین رویدادی که الان خب سیدنی و استرالیا رو به صدر اخبار بیشتر رادیوها و تلویزیون های دنیا برده چیزی نیست که خیلی رایج باشه در این کشور و در این شهر. این مردم در حالت بهت و حیرت و البته انتظار به سر میبرند. خیلی امیدوارن که این گروگانگیری به یه گونه بدون خونریزی به پایان برسه. تا این مرد
حمید اطمینان بود، ساکن شهر سیدنی. اخیراً خبرگزاری ها با تکیه به پلیس گفتند که شخص گروگانگیر هارون مونیز یک روحانی از ایران فرار کرده بوده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
کارشناسان تاجیک بر این نظرند که امتیازهای حکومت به شرکت‌های علاهیده خودی و خارجی با قانون‌گذاری سازمان جهانی تجارت در مخالفت قرار دارد و برای تاجیکستان در آینده مشکل ساز خواهد بود. گفته می شود که اساساً شرکت‌های خارجی و مشترک و شرکت‌های نزدیک به مقامات تاجیکستان به شمول کارخانه سیمنت براری تاجیکستان و چین، خوانسین، غیور سیمنت، میمونخانه‌های حیات ریجنسی، شیراتون، دوشنبه سیرینا از امتیازها برخوردار شدند. این امتیاز دهی فردا برای حکومت تاجیکستان آیا دردسر نخواهد آورد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج می شنویم.
کارشناسان میگویند امتیازهایی که حکومت تاجیکستان به شرکت‌های علاهیده می‌دهد با قانون‌گذاری سازمان جهانی تجارت مخالفت دارد و در آینده برایش مشکل ایجاد خواهد کرد. تاجیکستان از سال 2013 عضو سازمان جهانی تجارت است، اما حکومت تاجیکستان چند سال است که به یک قطار شرکت‌ها امتیاز داده، آنها را از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد می‌کند. ناظم اشانقلوف رهبر مرکز تجارت آزاد تاجیکستان میگوید تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت است که لیبرالیزاسیا کنونی و رشد تجارت جهانی را هدف قرار داده است، اما با پیشنهاد امتیاز به شرکت های علاهیده قانونگذاری آن را نقض میکند. و افزود مشکل در این است که حکومت انتخاباً با قرار خود به برخی شرکت ها امتیاز میدهد و این خلاف قانونگذاری سازمان جهانی تجارت است.
وقتی چنین است، در چهارچوب حجت های سازمان جهانی تجارت این سوبسیدی یا کمک مالی همچون سوبسیدی مخصوص یا نگرانیده شده به شرکت مشخص است. آن به همه دسترس نیست، برای شرکت های تطبیق می شود که معین و انتخاب شدند. حالا این کمک های مالی حکومت به تجارت جهانی تاثیر ندارند، اما اگر روز به این سطح برآمدند و اقلیم بین المللی تجارتی را خلل‌دار کردند، کشورهای دیگر از تاجیکستان به مرحله های حقوقی سازمان جهانی تجارت شکایت خواهند برد.
تاریخ شرکت هایی که از انداز و پرداخت گمرکی آزاد می شوند و رسانه شدن به IRS برمیگردد. این شرکت که گفته می شود به نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تعلق دارد، سال 2009 نگاهبین شهرهای دوشنبه چناق را به ذمه گرفت و در این مسیر 6 پلازه جمع‌کنی پول را فعال کرد. ایژن اکسپرس دومین شرکتی که این امتیاز را به دست آورد، این مربوط به افراد بلندپایه حکومت تاجیکستان دانسته می شود. خواکسین غیور سیمن، چند مهمانخانه های پنج ستاره دار، کارخانه های پرنده پروری شرکت توچین 2013 و کارخانه قالین بافی قیرقوم هم از زمره شرکت های امتیاز دار و نزدیک به مقاماتند. بنا به قانون گذاری تاجیکستان، شرکت های امتیاز دار را حکومت معین می نماید و در پارلمان با وارد کردن تغییرات به قانون بودجه دولت آن را قانونی می کنند. حاجی محمد عمروف، دکتر علمی اقتصاد، می گوید به خاطر در آینده مواجه نشدن با مشکلی با سازمان جهانی تجارت باید زمینه های قانونی امتیازها فراهم شوند تا نه شرکت های علاهیده بلکه همه شرکت ها حق با امتیاز را پیدا کنند. در همین حال بنا به اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان، تا 10 ماه سال روان شرکت و کارخانه های امتیازدار برای تجهیزاتشون که از خارج وارد کردند 1,621,000,000 سومان، حدود 300 میلیون دلار حق گمرکی را نسپردند. سال 2013 این رقم 1,971,000,000 سومان به حساب های همون وقت 400 میلیون دلار را تشکیل میکرد. اما امید دولت‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، میگوید تاجیکستان هیچ یک از تعهداتش در دایره سازمان جهانی تجارت را نقض نکرده و نخواهد کرد. و افزود
دولت‌ها در نتیجه گفت و شنیدها با همین سازمان جهانی سودا میتوانند برای خود بعضی از امتیازات را در برای دوره گذریش مقرر کنند. برای همین اگر در تاجیکستان همین امتیازات رایج باشد، پس این در دایره همون گفت و شنیدهایی که چی کردگی جمهوری تاجیکستان وقتی وارد شد، پس در دایره همون صورت میگیرد و برای دوره گذریش مقرر شده گیرد. برای اینکه بعضی سندهای معیاری حقوقی ما باید تا سال 2017 تکمیل داده شود، بعضیش کمتر دراستر از وای، لیکن مهم همین چیز است که ما پرینسیپای اساسی همین تشکیلات را قبول کردیم.
کارشناسان میگویند امتیاز بر شرکت های وطنی تاثیر مثبت خود را در رشد اقتصاد تاجیکستان آن زمان برجسته میکند که خصوصیت انتخابی نداشته باشد، اما تا آن زمان که برای برخی آسان به دست می آید و برخی را در حاشیه قرار می دهند، فردا هم به سر حکومت و هم خود شرکت ها مشکلات زیاد خلق خواهد کرد.
گزارش گنجینه گنج بود. خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه درباره پیامدهای امتیازدهی حکومت تاجیکستان به برخی از شرکت‌های خودی و خارجی و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که این و دیگر گزارش‌های برنامه خبری در سامانه اینترنتی ما با عکس و صدا و ویدیو قابل دریافتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سینزو آبه نخست وزیر جو شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و حالا باز توجه کنید با یک گزارش از حیات بین المللی. سینزو آبه نخست وزیر ژاپن بعد از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اظهار نمود که از این به بعد هم به وضع اقتصادی کشور توجه زیاد خواهد کرد. در انتخابات حزب حکمرانی لیبرال دموکراتی و همپیمانش در ائتلاف حزب کومی از 3-2 حصه کرسی های پارلمان را صاحب شدند. سینزو آبه در نشست خبری در توکیو روز 15 دکبر گفت سیاست اقتصادی او که در کشورش چون آبه اکونومیکا معرف شده است در محور برنامه انتخاباتی حزب قرار داشت و انتخاب کنندگان از این سیاست پشتیبانی کردند. در همین حال به نوشته خبرگزاری ها در انتخابات روز یکشنبه 52% انتخاب کنندگان شرکت داشتند که این پایین ترین سطح شرکت در معرکه های سیاسی در تقریبا 70 سال اخیر است. در یک صحبت با نازافرین خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپن NHK از او سوال کردیم آیا ژاپنی ها واقعا هم نسبت سیاست به تفاوت شدند؟
نمیشه گفتش که بی تفاوت شدن. بیشتر میشه گفتش که مردم یه مقدار از سیاست هایی که آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مورد به خصوص مسائل اقتصادی اجرا کرده ناامید بودن، ولی از طرفی هم یک رقیب مناسب و شایسته هم نمیدیدن در بین احزاب دیگه که نامزد شده بودن برای اینکه بخوان بهشون رأی بدن. به همین علت میشه گفتش که در واقع میزان مشارکت مردم حدود 52% بودش که این رقم در واقع 7% کمتر از سال 2012 است همونطور که میدونیم، و این پایین ترین رقم بعد از پایان جنگ جهانی دومه. و در واقع تاکید میکنم چون جامعه ژاپن جامعه تحصیل کرده است و آگاه هستند، نمیشه این رو نسبت به بی تفاوتشون نسبت داد. میشه گفتش که یک عده شاید اعتراض خودشون رو خواستن به این شکل نشون بدن.
خانم نازافرین بگید که حزب سینزو آبه این دفعه با کدام شعارها در انتخابات پارلمانی شرکت داشت؟ بازم با شعارهایی از بحران بیرون کشتن اقتصاد؟
ببینید حالا هر استانی که در واقع در ژاپن وجود داره شعارها متفاوت بوده، ولی آنچه که میشه گفتش که شعار کلیشون این بهبود شرایط اقتصادیه. چون میدونید این شعاری که آقای آبه با اون رأی آورد و با اون در واقع شروع کرد آغاز به کار کردش نخست وزیریشو، بهبود شرایط اقتصادی بود که به آبنامیک هم معروف شد. اما با توجه به اینکه اینا یک تغییراتی در افزایش در واقع مالیات بر مصرف باعث شدش که شرایط اقتصادی اونجوری نباشه که مردم انتظار دارن و این مثلا نارضایتی افزایش پیدا کرد در میان مردم و جامعه ژاپن، اما این بار اینها گفتن که ما میخوایم این رو به اون شکل پیاده نکنیم. یعنی در واقع قرار بودش که مالیات بر مصرف رو از 8% به 10% برسونن به زودی، ولی این رو گفتن ما با یه تاخیر این انجام خواهیم داد و قول دادن که این نرخ در واقع ارزش ین که به شدت داره ضعیف میشه اینا درستش بکنن. و همچنین همین شرایط اقتصادی رو که میدونید که در ژاپن که سومین اقتصاد دنیا هستش در واقع همه جا تورم هست، اما در ژاپن انقباض اقتصادیه و این شرایط رو یه مقدار مشکل کرده و اینو میخوان اولین کاری که انجام بدن اینه که بهبود شرایط اقتصادی هستش.
تشکر نازافرین. خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپن NHK بود که با او درباره پیروزی حزب حکمرانی ژاپن در انتخابات پارلمانی صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در یک رید در ویت خطلان صدها دیسک با فیلم های غیر حرفه‌ای مصادره کرده شدند. مقامات میگویند که این گونه فیلم ها ذوق و سطح فرهنگی مردم را پایین میبرند. ضمن این فیلم های به اصطلاح خلقی هواداران زیادی داشتند. گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در شهر قرقانتپه در این باره.
کارخانه فعلی کینو و ویدیوی ویلایت ختلان میگوید که از بازارهای شهر و نواحی این ویلایت فیلم های را که شاگردانه و غیر حرفه‌ای بوده، اینچنین صحبت های قهرمانانش با لهجه مردمی دهات صدا داده است و زبان دولتی رعایت نمی شود مصادره می کند. این فیلم ها زنگیری و دمگیری، زنگیری موگام با پوشایمانی، دوستی تو اخیر، مرگ سفید، تنسور دیسکوی تاجیکی، دوزنه و آواره عشق بودند که از بازارها مصادره می شوند. لطفی رایی با رهبری کارخانه فعلی کینو و ویدیوی ویلایت ختنان در صحبت به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها با زبان کوچکی بوده و اهمیتی تربیتی نداشتند و تماشابین برای خود چیزی نمیگیرد. لطفی رایی بابا گفت که چند ماهی اخیر آنها حدود 1000 دیسک را که از فروشگاه ها به انبار خود بردند نصب میکنند و عملیات جمع‌آوری فیلم های کوچکی در فروشگاه های ویلایت ادامه دارد. کارمندان کارخانه کینو و ویدیوی ویلایت ختنان میگویند که با وجود آنکه در این فیلم های کوچکی به احترامی به زبان دولتی است، اینچنین اجازه نامه فروش ندارند و به همین خاطر این فیلم ها را مصادره می کنند. دوست مراد شریف و معلی و قهرمان چند فیلمی کوچکی که در میان مردم با لقب دان ژوان شناخته شده است، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تصدیق کرد که فیلم هایشان اجازه نامه نداشتند، ولی با همین راه می خواهند که در سینما راه خود را پیدا سازند.
اکشن دراما و کینو خوندم، دیدم در کارتون، دیدم در هنر می سوزم، مجبور کنی کارا با بکشم، یعنی که از این
سایه که دوستی تو اخیر که مؤلف و یک قهرمانش دوست مراد شریپوف است، درباره دو جوان مهاجر تاجیکی دور از وطن از ندانستن زبان روسی اذیت میکشند و در خیابان شب را روز میکنند، اما تا اخیر کنار هم میمانند و از یکدیگر پشتیبان هستند نقل میکند. مرگ سفید فیلم دیگری است که درباره عاقبت استعمال مواد مخدر و خطر آن به جان انسان ها نقل میکند و جوانان را به راه راست دعوت میسازد. هرچند این فیلم ها را به خاطر نداشتن اجازه نامه مصادره میکنند، اما این فیلم سازها امید نیستند و میگویند که فیلم های دیگری را در موضوع های مبرمی روز به فروش میگذارند. قدرت الله بابایف نوار بردار این فیلم ها در صحبت به رادیو آزادی گفت که فیلم های آنها با وجود اینکه ساده به نظر می رسند، ولی موضوع هایشان تربیتی بوده، تماشابین خود را داشته اند. ظاهر شو یک فروشنده فیلم ها از بازار فراوان شهر قرقانتپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که مردم فیلم های زنگیری و دمگیری، زنگیری موگام، پوشایمانی، دوستی تا اخیر، مرگ سفید، تنسور دیسکوی تاجیکی، دوزنه و آواره عشق که اکثریتشون حجوی و با زبان عامه فهم هست خریداری میکنند. این فروشنده گفت که در یک روز از یک فیلم تا 10 دیسک میفروخت، اما حالا فروش این فیلم ها را منع کردند که مشتریان ناامید از نزد دکانش رد میشوند. اسماعیل خلیپایف یک جوان 24 ساله از ناحیه بختر گفت
کینوی تاجیک و قدر نیست، همین کینوهای آواره عشق و همین کینوهای دیسکاتیکا و همین گونه از تنسو دیسکو و همین خبامونند آشنایی و دوستی تا آخر همین موگامبو یا دون ژوان میبروید تماشا میکنیم، برای که هر چی خیلی کی باشد هنری کینوافروی تاجیک از بعضی لهجه هاش با بعضن وقت آدم ها رو جلب میکند.
این در حال است که در نقطه های فروش فیلم ها نامگوی فیلم های نوی تاجیکی خالی است و جای آنها را ده ها نامگوی فیلم های ترکی که با زبان فارسی و روسی ترجمه شدند پر ساخته است. مردم در تلویزیون های تاجیکستان فیلم های تازه به نوار گرفته تاجیکی را کم میبینند یا اصلا وقتی که فیلم ها با نمایش گذاشته میشوند آنها برق ندارند، اما فیلم هایی که تیز تیز به فروش برآوردند در موضوع های اجتماعی و به دل مردم نزدیک است از فروشگاه ها مصادره میشوند. در این حال مردم به تماشای فیلم های تاجیکی نیاز دارند. با اطلاع کارخانه فعلی کینو و ویدیوی ویلایت ختنان، دو ده ساله اخیر مردم این منطقه به کینو تئاترها نمیروند و از 31 کینو تئاتر شوروی تنها 13 تواش موجود است که به فروشگاه تبدیل داده شده است. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرقانتپه.
مصادره صدها دیسک با فیلم های غیر حرفه‌ای در ویلایت ختلان و شنوندگان ارجمند، این گزارش انجام بخش این نشریه مجله خبری است. اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.